Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Celese-i 19. tefsir. Az celese-i 18. ahire ayı bir kelime bakımdan tevzih midem. Ve bad varide behse cedid. کلمه ولکن لا تشعرون، این ولکن از جهت ادبیات باقی ماند، لکن گاهی قبل از جمله قرار میگیرد، گاهی قبل از مفرد. در آیه شریفه قبل از جمله قرار گرفته است، یعنی بعد از او جمله فعلیه مضارعه ای آمده است. لا تشعرون. در چنین مواقعی مشهور قائلان از نحویین که این لکن حرف استدراک است و فایدهش تکمیل مطالب گذشته است. گاهی دارای واو هست، گاهی هم بدون واو. در آیه شریفه با واو آمده است، ولیکن لا تشکر. و بعضی هم گفتن که در همین صورتی که واو هست، واو عاطفه است، جمله بعد را به جمله قبل عطف داده است، مثل سیوه و امثال سیوه چنین چیزی رو نظر داره. و اگر بعد از لکن مفرد بیاد، لکن حرف عطف است که البته به دو شرط عاطفه محسوب می شود. یک، قبل از لکن نفی یا نهی بیاد، مثل ما قام زیدون لکن امرون. دو، واو هم نداشته باشه که مشهور نحوی این قائله. بنابراین در ما نحنفی لکن استدراک است و واو میتونه حالیه باشه و میتواند زائده باشد. استدراک گذشته است به این معنا که خداوند متعال در آیه شریفه مخاطبین رو از توهم و خیالی که دارم منصرف می کند با یک تذکر و می گوید این که من به شما میگم شهدا همانند اموات نیستند، چون شما در نگاه های به زندگی اهل معرفت دقیق نیستید. بدین جهت شهدا رو همچون اموات می دانید. این رو از لکن می توانیم استفاده کنیم. بعد از تمام شدن آیه 154 از سوره بقره، مناسب دیدم در این ایام خاصی که این بیماری بر جهان حاکم شده است و یک جنگ جهانی رو ایجاد کرده، و ما رسیدیم به این آیه 154. ملاحظه کردم آیه قبل رو دیدم مناسب است این آیات رو از 153 تا 157 یه توجه اجمالی بشود و موقعیت زمانی ما را گویا این آیات دارن بیان می کنند. بدین وسیله به عنوان یک ذکر قرآنی و یک توجه قرآنی در ماه شعبان، ماه پیامبر اسلام و موالید نورانی بالاخص نیمه شعبان که در پیش هست و به ذهنم آمد این یک بیت رو بگم، خداوند متعال چنین مقدر کنه به عنوان یک دعا: در شدائد همگی ثروت قرآن داریم، در شدائد همگی ما مسلمون ها همه در شدائد همگی ثروت قرآن داریم یا رحمت قرآن داریم. ما امید فرج از نیمه شعبان داریم، در شدائد همگی رحمت قرآن داریم، ما امید فرج از نیمه شعبان داریم. نیمه شعبان لیلة البرات انشاءالله اگر او بخواهد با ذکر و توجه مؤمنین و مؤمنات بالاخص طلاب علوم دین تمام بشه و مشکلات مسلمان ها و همه جهانیان از این بیماری انشاءالله. آیاتی که مرور میکنم عرض کردم از آیه 153 تا 157 که آیه 154 رو در جلسه قبل و دو جلسه قبل توضیح دادیم. آیه 153 اینه: یا ایها الاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. کمک بگیرید به صبر، صبر در ابواب مختلف سباب معارف دین، صبر در معصیت، صبر در طاعت، صبر در مصیبت، مصیبتی که الان بر جهان حاکم است. استعینوا بالصبر که البته یکی از معانی صبر روزه است، روزه در ماه شعبان خیلی سفارش شده است. اون روایت معروفی که پیامبر شخصی رو فرستادن جار بزنه در مدینه و بگه که از شعبان و شهری، پیامبر فرمود از شعبان و شهری، رحم الله من اعاننی علی شهری، خدا مورد رحمت قرار بده هر کسی پیغمبر رو کمک کنه در این ماه. در روایتی از حضرت امیر آمده است که حضرت امیر وقتی این سخن رو شنیدند ماه شعبان روزه می گرفتند. روزه گرفتن ماه شعبان کمک به پیامبر است. کمک به پیامبر یعنی کمک به آرمان پیامبر، به هدف پیامبر. عزیزایی هم که مؤثر برای رسیدن به حوائج روزه است. افرادی که سلامتی دارن، امکان دارن، به مقدار توان در ماه شعبان روزه بگیرن و بدین وسیله آیه شریفه عمل بشه. استعینوا بالصبر و الصلاه، صلاتی که عماد دین و عمود دین است. هم نماز خوندن هم روزه گرفتن هر دو صبر است. ان الله مع الصابرین، خداوند با صابرین است. ان الله مع الصائمین، ان الله مع المصلین او المقیمین للصلاه. در مصباح الشریعه آمده است قال الصادق علیه السلام: من استقبل البلایا بالرحب و صبر على سکینة و وقار فهو من الخاص و نصیبه ما قال الله ان الله مع الصابرین. کسی که در برابر بلا و سختی با سینه باز استقبال کنه، نق و پق نزنه به تعبیر خودمون عامیانه و صبور باشه، در یک سکینت و وقار به سر ببرد، نمیشه جز خواص و بهرش همینه. ان الله مع الصابرین، کسی که خدا با او باشد همه چیز دارد. در تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 68 عن الفضیل عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام آمده است قال: قال یا فضیل بلق من لقیت من موالینا عن السلام هر کس از دوستان ما رو دیدی، از شیعیان ما رو دیدی و سلام ما رو بو برسان و قل لهم، بهشون بگو انی اقول انی لا اغنی انکم من الله شیئا، من شما رو بی نیاز نمی دانم، از خدا هیچ چیزی رو، الا به ورع، مگر با ورع. ورع هست که می تواند انسان رو بی نیاز کنه از همه چیز، چون ورع خداداریست. فحفظو السنتکم، بنابراین زبانتون رو حفظ کنید. پفو ایدیکم، دستتون رو حفظ کنید. علیکم بالصبر و الصلاح، ان الله مع الصابرین. و آیه بعد که همین آیه است که بحث کردیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، در این نیروهای جهادی که به شهادت میرسن از پزشکان و پرستاران در این جنگ، اینها شهیدند. یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا یشعرون. این آیات امروز با ما داره حرف میزنه به شکل فصیح و بلیغ. بالاخص آیه بعدی، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، با تأکید لنبلونکم لنصیبنکم اصابت من یختبر، شما رو گرفتار میکنیم به یه مقدار از خوف، ترسی که الان هست، جوع در شرایط سخت، نقص من الاموال، خیلی کاسبی ها تعطیل شده، والانفس، مریض شدن، فوت، الثمرات، و بشر الصابرین. ان الله مع الصابرین، اگر قرار است که خدا با ما باشد، صبوری در این شرایط سخت، احساس این که هرچه هست از آن اوست و ما تسلیم امر او هستیم و ذره اعتراض نداریم، که البته دیروز شنیدم از فرمایشات عالم بزرگوار جناب آقای جوادی آملی، برام سوال انگیز بود شکل بیان، نتونستم توجیه کنم. رفقا دقت کنن ببینن این بحث رو، دیروز در تعبیرات ایشون بود که مسئله مؤاخذه رو مطرح میکرد در برابر خداوند. خدایا تو اگر ما رو با گناهان مؤاخذه میکنی، ما هم تو رو با عفوت مؤاخذه میکنیم. بعد اخذ رو این شکلی معنا میکرد که چرا طبیبهای ما را یاد نمیدیم، چرا باید خانه تو بسته شود، چرا باید حرم ها بسته شود، چرا اینا رو باز نمی کنی، چرا؟ من برام توجیه نشد. و آنچه که بنده از روایات و آیات برداشت می کنم این است که در همه شرایط باید تسلیم محض بود. آنجا هم مؤاخذه به این معناست که اگر منو بخوای به خاطر گناه و معصیت عذاب بکنی، منم دست به دامن عفو تو میشوم که ببخش، توبه میکنم. به معنایی که حضرت استاد بیان کرد، عالم بزرگوار، برام عجیب بود. آنانی که این روزای اخیر شنیدن از رفقای طلبه، دقت بفرمایند. به نظرم با آنچه که ما از آیات و روایات تسلیم در برابر پروردگار برداشت کرده ایم، شکل بیان این عالم بزرگوار هماهنگ نبود. شاید بحث کوتاهی بود، یک شکل دیگرشون توضیح بدن. علی کل حال، و بشر صابرین، صبر بکنیم، نه اینکه در برابر خداوند زبان به اعتراض بگشاییم و بگوییم خدایا چرا خانه‌ات خلوت شده، چرا به ذهن طبیبان ما وارد نمی کنی معالجه این بیماری را، چرا باید حرم تو، خانه تو، مکه، کعبه، حرم ائمه علیهم السلام، ما تو رو این شکلی مؤاخذه می کنیم؟ این رو با صبوری سازگار نمی دانم. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینم در تکمیل نقدی که بر کلام این عالم بزرگوار شیعه حضرت آیت الله جوادی وارد است. وقتی مصیبتی وارد می شود میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم همه و به سوی او بر می گردیم. زبان حال رو قرآن به این شکل ترسیم می کند، نه با آن بیانی که استاد بزرگوار فرمود. خب الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اگر این شکلی بشند مزد حضرت حق این است، پاسخ حضرت حق تبارک و تعالی این است. آیه بعد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. وقتی که در مصیبت ها و گرفتاری ها قرار می گیرند میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما هیچیم، ما از خودمون چیزی نداریم، ما مال خدا هستیم، ما طلبکار نیستیم. بعد اینها، این طور آدم ها، اولئک علیهم صلوات من ربهم و ربه و رحمه. صلات در لغت معنای دعاست، از طرف خدا وقتی که خداوند صلات بر کسی بفرستد یعنی تزکیه، مغفرت، پاک کردن. صلواتون علیهم، صلوات از طرف عبد به معنای دعاست، ولی از طرف خدا به معنای تزکیه و مغفرت است، پاک کردن و بخشیدن. صلوات من ربهم و رحمه، رحمت، لطف، احسان. بنابراین راه رسیدن به آنچه که ما در این شرایط سخت دنبالش هستیم صلوات و رحمت است. صلوات و رحمت خدا هم لا یحصل یا لا تحصل الا به اعتقادنا و به قولنا انا لله و انا الیه راجعون. خدایا ما هیچیم، هرچه هست توی، تو هرچه بخواهی همان مطلوب ماست. اولئک هم المهتدون. بعد اینها میشن اهل هدایت، اهل حق، اهل ثواب. حیث استرجعوا و استسلموا لقضاء الله. در خصال مرحوم صدوق آمده است از عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله یقول قال رسول الله قال الله تعالی انی اعقیت الدنیا بین عبادی فیضا فمن اغرزنی قرضا اعطیته بكل واحدة منها عشرة الى سبعة مع ضعف اما شئت من ذلك و من لم یغرزنی منها قرضا اخذت منه قسرا اعطیت ثلاث خصال لو اعطیت واحدة منهن ملائکتی لرضو الصلاح والهدایه والرحمه. کسانی که در مقابل اعطایی که من کردم از باب فیاضیت هرچه دادم به این خلق از باب فیض است. فیض یعنی اعطای مجانی، بدون عوض. ولی با همه اینها اگر انسان بیاد به من قرض بدهد، عمل کنه با آنچه گفتم، من به او هدیه میدم، صلات، هدایت، رحمت. بعد امام علیه السلام فرمودن الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه واحده من الثلاث. و در روایت دیگر از امام صادق عن ابی قال قال رسول الله، این روایت خصال بود جلد 1 صفحه 130، قال رسول الله اربع و خصال من کن فیه کان فی نور الله الاعظم. پیامبر فرمودن کسی که چهار خصلت در او باشد در نور خداست، نور بزرگ خدا. من کانت عصمت امره شهادت الله اله الا الله و انی رسول الله. کسی که نگه بان کار او توحید باشد، شهادت توحید و شهادت به نبوت. من کانت عصمت تو امرهی شهادت الله اله الا الله، یک، و انی رسول الله، دو، و من اذا اصابته مصیبه قال انا لله و انا الیه راجعون. این خصوص این سومی که در آیه آمده است، کسی که در مصیبت ها بگوید ما هیچیم، برای خود نیستیم، از آن خدا هستیم، از او آمده ایم، به سوی او برمیگردیم، چنین انسانی در نور اعظم خداست. بازم در خصال صدوق هست جلد 1 صفحه 222. در این رابطه روایات فراوانی آمده است، گفتن انا لله و انا الیه راجعون در این مصیبت فعلی یکی از اذکاری که باید مردم مسلمانان در این زمان فعلی که این نازله ممرزه آمده است و بیماری را بر جهان حاکم کرده است، یکی از اذکار همیشگی ما این است انا لله و انا الیه راجعون. اگر این طوری باشیم، پشت سرش انشاءالله نیمه شعبان است، در شدائد همگی رحمت قرآن داریم، ما امید فرج از نیمه شعبان داریم. انشاءالله پشتوانه این ادبیات گفتاری و رفتاری و قرآنی که از یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین شروع میشه تا میرسه به این آیه شریفه 157 انا لله و انا الیه راجعون. گویان در مصیبت و سختی و شدائد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اولئک هم المهتدون. در روایت دیگری است از کافی جلد 3 صفحه 224 از امام باقر علیه السلام قال ما من عبد یصاب بمصیبت فیسترجع عند ذکر المصیبه و یصبر حین تفاجعه. هر عبدی که در هنگام مصیبت به این ذکر متذکر باشد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و کل ما ذکر مصیبتا فاسترجع عند ذکر المصیبه غفر الله له كل ذنب فيما بينهما. از امام صادق است باز در صفحه 1 که ذکر شد از کافی عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام من ذكر مصيبه ولو بعد حين، مصیبتی گذشته باشه میگه انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین. اللهم اجرنی علی مصیبتی و اخلف علی افضل منها کان له من الاجر مثل ما کان عند اول صدمته. بعد از مصیبتم این کلمه دردانه حضرت حق در سوره بقره آیه 156 ذکر متین است و ثقلیست و ثقلیست که مورد توجه قرار بگیرد. دوستان عزیز، رفقای طلبه، انا لله و انا الیه راجعون مال هر مصیبتی است. در همین کتاب شریف کافی روایت فراوانی ذکر شده است. بعد در این آیه وقتی که تمام می شود و اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، دو نکته ای که در این آیه شریف آمده است، خداوند متعال در پاسخ به سرایش انا لله و انا الیه راجعون در پاسخ به صابرین صلوات رو مطرح کرده است و رحمت. عرض شد کلمه صلات از طرف خدا به معنای تزکیه است، گناهان پاک می شود. یعنی گذشته این مملکت و مسلمان ها در این نازله ممرضه‌ای که آمده است اگر اهل صبر و استرجاع باشند به معنای حقیقی کلمه، اولا گذشته ها پاک می شود و ثانیا رحمت احسان خداوند شروع میشه. انشاءالله بعد از نیمه شعبان احسان و لطف حضرت حق رو ببینیم، گشایش هایی رحمت خاص، البته به شرطها و شروطها که این واقعیت بر هستی تجلی پیدا کند، انسانهای مؤمن و متدین و اهل دین و معنویت بروز و ظهور پیدا کنند، خودشناسی کنند، حق شناسی کنند، دنیایی رو می توانند نجات بدن با عبودیت و بندگی. چیزی جز عبودیت و بندگی منجی نیست، نجات دهنده نیست. در هر زمانی که عبودیت و بندگی بر یک قطعه از زمین اوج گرفت، رحمت خدا نازل شد. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، به هدایت و نور رسیدن، به حق و صلاح رسیدن. چقدر میتواند صبوری و استقامت و عبودیت و بندگی خدا در شرایط سخت گشایشگر باشد. همین مملکت امام زمان، این نظام که بر خون شهدا استوار شده است، در این دوره میتواند به جایی برسد که بعد از این بیماری راه‌های فراوانی در مقابل دانشمندان این مملکت باز شود و ابعاد استقلال و ابعاد پیشرفت در علوم مختلف بازگردد و این مملکت امام زمان از کشورهای مختلف بی‌نیاز بشن ان شاء الله. در شدائد همگی ثروت و ثروت قرآن داریم، یا رحمت قرآن داریم، ما امید فرج از نیمه شعبان داریم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. رفقای عزیز، بحث قرآن رو هم تعقیب کنن، جناب آقای صاحبی اگر لطف کنن بنویسن، این تا به الان شد 18 یا 19 جلسه ای که عرض شد و گفته شد ثبت بشه و نوشته بشه و در بحث امتحان هم که یک امر جنبی است مورد استفاده دوستان قرار بگیرد و رفقا هم در ذیل مطالبی که گفته شد گستردگی، گسترش و مباحث جدید، احادیث جدید رو ثبت کنن، هم برای ابعاد معرفتی که اصل است مفید است و هم در جهت تبلیغ و کار قرآنی برای خلق خدایی که نیازمندن به معارف قرآن. صلی الله علی محمد و آله.